بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر خارج اصول استاد امام جواد شوقی 25 بهمن 93
کتاب گذاشتم را معادی که پیدا نکردم. نه جلد اول پیدا نکردم. این از اشتم اونجا میگشتم.
میخواید بیارم اتاقای
بسه دقیقه این هست
فایم هستم باید بیارم
بیادی در من رو
بیارم
امالا اون دفعه آوردیم ترجمش نگوشتیم توجه شده. شیطان گفتن این برای اون دیدیم باشه شما نبود گفتن
نه من یه قدیر اومدم ولی این مقداری هم رفتم بالا این کتاب رو پیدا کنم. یه مقداری موازی چیزشم اصولا میبگوشی و یهشم چی شد
چهارتیل دیدم فیز که تنین چاپ نشده این مشکل چاپی داشته
این چیه؟
که توستان ها با نمی کم یاده در این چهارتا هست که کنه یعنی چاپ شده بود
نه همه اینه که خوب محالتی شده لاغو دارد چی خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائه اجمعین و لعن الی قیام یوم الدین. خب ما دیروز یه سری روایات جلسه قبل یه سری روایات رو که در اخبار علاجیه برای این بحث میشه بشه استدلال کرده ذکر کرده بودیم. من کلام آقای هاشمی رو نگاه کرده بودم، این روایت ها رو تو کلام آقای هایره همش هست، یا تو من یا تو هاشمی که آقای هایره اضافه کردن ایناش هست. اینه که به نظر اومد ادامه بحث رو هم ما تو همون به ترتیب آقای صدر ادامه بدیم شاید بهتر باشه. یه سری نکات ریزی در مورد بعضی از اون روایات باقی مونده، من در ضمن بررسی کلام آقای صدر اونا رو عرض میکنم. خب اولین روایتی که آقای صدر دلالتش رو تام میدونه، خیلی هم روش تکیه داره و از جد سندی هم میگه اطمینانی است و با وجودی که یک روایت هست خصوصیاتی دارن که این یک روایت ما رو اگر قطعی و از جهت عدم تعمد کس قطعی است و از جهت عدم اشتباه هم اطمینانی است، روایت احمد ابن اسحاق هست.
احتمالات اینان دیگه
بله؟
عرض کنم خدمت شما. اصلا فرضی اگه چیم فرض کنیم باید نرازم اون رو بست اون روایت روایتی هست در کافی وارد شده جلد 1/329 محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعاً عن عبدالله ابن جعفر الهمگری قال اجتمعت و انا و شیخ ابو عمرو رحمه الله شیخ ابو امیر محمد بن عثمان عند احمد بن اسحاق فرمزنی احمد بن اسحاق یه چشمکی به ما زد ان اسأله عن الخلف فقلت له یا ابو عمر عبدالله بن جعفر همیری این رو میگه فقلت له یا ابو عمر انی اريد ان اسألك عن شيء و ما انا بشاکن فی ما اريد ان اسألك عن فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفو نفسا إيمانه لم تكن أمرت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا فأولئك شهر خلق الله عز وجل هم الذين تقوم عليهم القيامة ولكني أحببت أن أزداد يقينا وأن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي خب حالا تا اینجاش مقدمات بحثه قسمتی که مورد بحث هست این هست که عبدالله بن جعفر امیری به ابو عمر عمری نائب اول امام زمان این مطلب رو میگه وقد اخبرنی ابو علی احمد بن اسحاق که همینجا حاضر هست عن ابی الحسن علیه السلام یعنی امام هادی قال سألته و قلت من اعامل او امن آخر آخذ و قول من اقبل و قال له الامری فقال له الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی وما قال لک انی فانی یقول فاسمع له واعتر فانه الصراط المأمون و اخبرنی ابو علی انه سأل همون ابو علی احمد بن اسحاق انه سأل ابا محمد امام حسن عسکری ان مثل ذلك فقال له الامری و ابنه امری مراد عثمان بن سعید ابنش هم محمد بن عثمان الامری و ابنه ثقتان فما عدیا الیک انی فانی یعطیان و ما قالا لک فانی یولان فاسمع لهما و اطعهما فإنهما الثقتان المأمونان فهذا قول امامين قد مزيا فيك قال فخر ابو عمرو ساجدا و بكى ثم قال سل حاجتك فقلت له انت رأيت الخلف من بعد ابي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال اي والله و رقبته مثل ذا و اومع بيده فقلت له فبهیت واحدتون فقال لی هات قلت فلعت اسم حضرت حجه صلوات الله علیه چیه؟ قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلک سؤال از اسم حرام هست ولا اقول هذا من عندي فلیس لی ان احلل ولا احرم ولكن عنه علیه السلام فإن الامر عند السلطان ان ابا محمد علیه السلام مضا ولم یخلف ولدن و قسم میراثه و اخذه من لا حق له فیه جعفر برادر امام میراث رو گرفته و حوزا عیاله یجولون خانواده امام حسن عسکری به اصطلاح چیز هستند در بلاد سرگردان هستند یجولون سرگردان هستند لیس احد یجسر ان یتعرف الیهم او ینیلهم شیئا حالا اینا توضیحاتی داره من وارد اون توضیحات نمیشم و اذا وقع الاسم وقع طلب فاتقوا الله و امسکوا عن ذلک قال الکلینی و حدثنی شیخ من اصحابنا ذهب عنی اسمه ان ابا عمرو سئل عن احمد بارت نمیدونم چیه سؤال عن احمد بن اسحاق عن مثل هذا این درسته همون دو دم این نبارد چجوری
کافی نشد دا اسلامه
این درسته این ابا ام سوئل این ده احمد ابن اسحاق ان مثل حالا فعجاب مثل حالا. خب خوبه این عبارت درست شد. من تو مطالعه که کتاب های سرد هم میخوندم هی مونده بود این عبارت رو چجوری جفت و جور باید بکنم جور نمیشد. خب عرض کنم خدمت شما تو این روایت یه بحث دلالتی داره یک بحث سندی. خب ببینید اول بحث سندی رو مقدم می‌داریم بر بحث دلالتی. در بحث سندی آقای سند می‌فرمایند که تو سند یکی کلینی هست که نسبت کتاب به مؤلفش مسلم هست، خود شخص کلینی هم از جهت وثاقتش شکی تردیدی نیست و از اینکه کتابش او سوال کتب هست و همسایی ناله یه ریزکاری هایی تو فرمایشات ایشون هست. اینا آقای حائری اشاره کرده، من دیگه به اون ریزکاری ها نمی پردازم. تو اینها دو تا راوی هست، یکی محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، یکی محمد ابن یحیای عطار. محمد ابن یحیای عطار شیخ الطائف هست و در اون زمانی که در قم بزرگان طایفه‌ای وجود داشتن شیخ و طایفه بودن نشانگر خیلی مقام رفیعی باید داشته باشه که انسان مطمئن نفس که تعمل کذب نداره، به خصوص وقتی محمد ابن عبدالله هم دعیمش بشه که محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری هست که اونم از بزرگان طایفه هست. و محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری تون رجا نجاشی میری تعبیرش چیه؟ من الان یادم توصیق به نظرم داشت ولی اما به صورت یکی از بزرگان طایفه و اینها الان یادم نیست تعبیرش. و نفر بعدی که عبدالله ابن جعفر همیری هم که اونم که از بزرگان طایفه است و اجلا و شیوخ امامیه است. بعدش احمد ابن اسحاق. خب احمد ابن اسحاق هم که جلالت قدرش و بزرگواریش روشن هست، اون روایت هست که اصلا حالا آقای سعدی رو ندارن که احمد ابن اسحاق میگه که من میخوام از قم برم، امام میگه نرو، به برکت وجود تو قم حفظ میشه و خب از اجلاء اینجوری هست که
محمد ابن عبدالله
محمد
کان سقطن وجهن.
سقطن وجهن. خب تعبیر وجهن هم داره، اون هم به هر حال از وجوه طایفه است و بزرگوار طایفه. بعد ایشون میخواد میگن که این روایت با توجه به مجموع نکاتی که اینجا وجود داره که توضیحش رو بیشتر از کلمات خود ایشون وجود داره، این روایت از جهت این که این روایت تعمد کذب ندارن، انسان قطع داره که تعمد کذب ندارن، از جهت احتمال اشتباه هم اطمینان داره که اینها احتمال اشتباه در موردشون نیست. کلیت هست درسته همینجوره این، ولی یه نکته ریزکاری تو این بحثشون مطرح کرده، اینو میخواستم یه توضیحی در موردش بدم چون مهمه، یه بحث مبنایی هست. اون اینه که ایشون میفرماین که به خصوص در مورد محمد ابن عبدالله ابن جعفر، این شخصی هست که توقیع امام حسن عسکری برای او وارد شده و از کتاب غیبت شیخ طوسی استفاده می شود که ورود توقی یک ملاک مهم برای شناخت ثقات بوده. فقط کان فی زمان سفراء المحمودون،
ممدوحین
فقط کان فی زمان ثقات سفراء الممدوحین اقوام ثقات تقعو علیهم التوقیعات. این عبارت ازش استفاده میشه که عبارت ازش صفحه شده دارید قیبت شرکت توفی خب بله. وقد كان في زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنسوبين للسفاره من الاصل، و بعد شروع میکنه منهم ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی و روایات رو میاره. عرض کنم عبارت ها رو ذکر کرده. آقای حائری، آقای صدر از این عبارت استفاده کردن که نه ورود توقیعات در نشانه وساقت هست. ایشون ترد علیهم توقیعات رو دلیل بر وساقت این افراد گرفته، که این وصف توضیحی هست که چون توقیعات برشون وارد شده بنابراین اینها ثقات هستن. اینجوری
ولی استفاده کرده، یعنی فقط در این مورد خاص
میگه. این عبارت میخواد بگه ورود توقیعات نشانگر وساقت افراده،
ولی اونه که اسمشون شخصی نه.
بله ولو نه این بود، ولی خب این عبارت معلومه که از کجای این عبارت اصلا این اصطلاح شده. میگه یه اقوام ثقاتی هستن که اولا سره هستن و توقیات بر اونها وارد میشه. این که توقیات وارد میشه، این تعلیل سره بودن هست، راه شناخت سره بودن هست. از کجای این عبارت در میاد من نفهمیدم اصلا اصل تقریب استدلال چی هست. آقای حائری اینجا عبارت رو اینجور معنا کرده. آقای حائری تو بعضی از کتاب‌های دیگه‌اش من دیدم اصلا به این عبارات تمسک میکنه. تو ذهنم هست تو کتاب غذایش، تو کتاب کجا هست اگر اشتباه نکنم، در مورد اسحاق بن یعقوب برای اثبات وساقتش به این عبارت تمسک میکنه و امثال اینها که از این عبارت استفاده میشه. ورود توقیات نشانگر وساقته،
یه محل بعد از وساقت میدونه.
حالا فرق کنید اجازه بدید. ورود توقیات نشانگر وساقت راوی هم، ولی توی اینجا تو حاشیه یک مطلب دیگه عرض کردم. اصل این مطلب که از این عبارت چجوری در میاد، یا باید رفتی به اون مطلبی که آقایون چیز میکنن نداره. به فرضم رفتش داشته، عرض میکنم اون استدلال ناتمامه، بعد توضیح میدم. اصلا این عبارت یه تقریب درستاوی برش، یه تقریب بدوی هم من چندان بهش ندیدم، چون این هیچ ظهوری در این که ترد علیهم التوقیعات تعلیل سره بودن هست و منشأ یا اثباتن برای این که ما بفهمیم که سره هستن، این میخواد بگه که چون ترد علیهم التوقیعات بس میفهمیم سره هستن. یعنی کجا این عبارت در میاد من اصلا تقریرش هم نفهمیدم تا بخوام در مورد صحبت کنم. وصف ظهور در توضیحی بودن که نداره. اگر وصف ظهور در احترازی بودن نداشته باشه، ظهور در توضیحی بودن نداره. اقوام ثقات ممکنه بگیم اقوام ثقات رو دستن، یه عدهشون اونهایی که ترد علیهم التوقیعات، یه عده اونهایی که لا ترد علیهم التوقیعات. اگر این دلالت برخلاف دلیل نباشه، دلیل بر وفاق نیست. آقایون گاهی قد میگن الاصل فی القیود ان تكون احترازیه. اگر اون قاعده احترازیت قیودی که در کلمات آقایون گاهی قد مطرح کنیم، که ما گفتیم خیلی قانون چیزی نیست، اگر اون قانون رو تازه بپذیریم، این برخلاف مطلب دلیله. یعنی این که ثقات دو گروه هستن، یه عده ترد علیهم التوقیعات، یه عده لا ترد علیهم التوقیعات. این که این بخوایم بگیم یک وصف توضیحی هست و برای بیان راه شناختن وساقت این افراد بیان شده، این از کجای عبارت در میاد من متوجه نشدم. حالا اشکالات دیگه داره که بعد عرض میکنم. آقای حائری اینجا تو حاشیه نکته دیگه رو متعرض میشن، میگن که این ترد علیهم توقیات مراد این نیست که توقیات به دست اینا میرسه، مراد این هست که توقیاتی در مدح اینها وارد شده است، توقیاتی در مدح اینها وارد شده است و اینجوری. و بعد میگن که مواردی که در ذیل اومده همه کسایی هست که توقیات در مدح اینها وارد شده است و اینها رو داره. خب یه نکته مشترکی، حالا من بعد عبارت بعدی رو میخونم، یه نکته، یک اشکال مشترکی هم تفسیر آقای حائری داره هم تفسیر آقای صدر، اون اینه که اینها بین تردو و ورده خلط کردن. یکی اگر میگفتیم ورده علیه متوقعات به صیغه ماضی، یعنی توقیاتی به اینها وارد شده است، اونم توقیعون نه توقیات، ورده علیهم توقیعون، یه توقیع از قبل منصوبین لاستفاره من الاصل و اینا وارد شده است. حالا منای اون اشکال اولی که به کلام آقای صدر کردیم مثلا این ربطی به این نداره، فرض کردیم که این ترد علیهم توقیعات در مقام بیان وصف توضیحی هست و میخواد ملاک وساقت و ملاک احراز وساقت رو بیان کنه. حالا اون اشکال اساسی رو ازش غمزه این کردیم. اونی که این مطلب هست میگه که نه ورد علیهم توقی، توقی اون ورد علیهم، یه توقی بر اینها وارد شده باشه یا یه توقی، حالا آقای حائری هم یه توقی در باره اینها، در باره وساقت اینها وارد شده باشه. تردو وارد میشود، یعنی حالت استمرار داره، تردو علیهم توقیات من قبل المنصوبین لاستفارت من الاخر. ببینید اصل این عبارت رو من توضیح بدم. این عبارت در مورد نظام وکالت، ایشون میگن که ما یه سری وکیل های اصلی داشتیم، اونا رو توضیح دادم، بعد کسانی که ادعای بابیت کردن اونها رو هم توضیح میدن، بعد میخوان بگن که ما این کسانی که وکیل مباشر امام علیه السلام بودن، وکیل مستقیم بودن، اینا هم خودشون یک سری زیردست داشتن، یک نظام وکالت بوده که به وسیله این به اصطلاح وکلای امام علیه السلام، منصوبین الاستفاره من الاصل، اونایی که از منصوب اصلی سفارت هستند یا از امام علیه السلام منصوبین مستقیم، من الاصل یعنی امام علیه السلام، نمیخوام بگم منصوبین اصلی ها، یعنی از جانب امام علیه السلام بعضی ها منصوب مستقیم هستند، بعضی ها منصوب بواسطه هستند، یعنی یه نه نظام وکالت چهار تا چیز اصلی داشتن، این چهار تا یه زیر دست داشتن، اون زیر دست ها زیر دست داشتن، یه شبکه وکالت وجود داشت.
منصوبین غیر
همون چهار تا، همون چهار تا هستن که همون سفرهای محمودی هستن. میگه که اینها توقیعات از طریق منصوبین الاستفاره به یه عده‌ای وارد میشده، اینها کسایی بودند که توقی مستقیم از امام دریافت نمی‌کردند، توقی به توسط این منصوبه الاستفاره اینها دریافت می‌کردند. روایت‌هایی هم که در ذیلش هست همه در مورد همینه، هیچ کدوم از روایات همه در مورد این هست که اینها نائب‌های ما هستند، شما از طریق اینها کاراتون رو با ما انجام بدید. حالا یکی یکی عبارت رو بخونیم. میگه منهم ابوالحسین محمد ابن، اولا تمام اینها جزء وکلا هستن از خارج، اسم میدونیم. یک عبارتی در کمال الدین وجود داره کمال الدین همین محمد ابن جعفر اسدی یه توضیحی داره، میگه که کسانی که امام علیه السلام رو زیارت کردن یه عده‌ایشون از وکلا هستن، یه عده‌شون از غیر وکلا هستن. من رو قال من الوکلا و من غیر الوکلا لیست داره و تو این اون لیست مراجعه کنید. جالب هست که لیستای کسایی که امام علیه السلام رو زیارت کردن. خب من خود همین ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی اونجا تصریح شده که جزء وکلا هست، جزء وکلا تو همون عبارت کمال الدین تصریح شده. به نظر تو رجال نجاشی اینا هم هست که جزء وکیل نهایه بوده شد. میگه صالح بن ابی صالح میگه سألنی بعض الناس فی سنت 90 و 200 قبض شیء فامتنعت من ذلک و کتبت و استطلع الرأی فأتان الجواب بالرأی محمد ابن جعفر العربی فلیدفع الیه فإنه من ثقاتنا، فلیدفع الیه فإنه من ثقاتنا. این ثقاتنا همون مفهومی که تو جلسات قبل هم گفتیم، ثقات کسانی بودن که واسطه بین مردم و امام علیه السلام بودن. میگه مالهاتون رو به او بدید، اون از ثقات ماست، یعنی از وکلای ماست، از وکلای ماست که ما او رو به منصب وکالت نصب کردیم. این یک عبارت دیگه. باز این عرب تن تو عامل اهدن فعلیکه به عبل حسین الاسدی به ری. این یه روایت. روایت بعدی روایت دیگه که میگه الاسدی نعمل به عدیل، خب میگه با اسدی معامله کن. باز روایت فوارد الجواب چیز یه روایت بعدی هم این هست که میگه اسدی چی بهش میگن، اسدی یک مالی رو چیز کردم و به اسدی دادم، از ناحیه امام علیه السلام پاسخ اومد که دریافت شد، به اسدی دادم ولی وصولش از ناحیه امام به من رسید که چون که اینی که این وکیل امام علیه السلام
اینجا
به چهار
نفر
نمیدن
وکیل مستقیم از
نهانی
امام؟
نه وکیل مستقیم نه
نیستن،
یعنی وکیل مستقیم نیستن اینا، وکیل باستن.
نه
نه میخوام
بگم
نفسشون
به
وسیله امام. نه نفسشون اتفاق امامه، نه بحث نفس نیست، بحث اینه که آیا ارتباطشون با امام مستقیم هست یا ارتباطشون با واسطه هست. بحث اینه ولی نفسشون روایت مستقیم برای نفس این ما هست. خب و بعد آخرش داره و ما تل اسدی علا ظاهر الاداله لم یتغیر و لم یتعن علی. این علا ظاهر الاداله لم یتغیر بعد از وکلای امام علیه السلام منحرف شدن، قبلنشون توضیح داده فران چیز وکیلهای مهم امام علیه السلام بودن، بعضیشون که منحرف شدن انحرافای وکلا را هم قبلنشون توضیح داده. این یک گروه. میگه و من هم احمد ابن اسحاق و جماعتون خرج توقیع فی مده. این ببینید تعبیر خرج توقیع با صیغه ماضی اینجا تعبیر میکنه، نه یرد توقیع، خرج توقیع فی مده. بعد روایت رو میاره کن تو و احمد ابن ابی عبدالله بالعسکر فورد علینا رسول من قبل الرجل فقال احمد ابن اسحاق الاشعری و ابراهیم ابن محمد الحمدانی و احمد ابن حمدت ابن یفر ثقات. میگه اینها
خرج من داره
چیه؟
خرج من هم توقی داره،
خرج توقی فی من داره، توقی در مده اینها وارد شد. اینا کسایی هستن که ابراهیم محمد الحمدانی وکیل هست تو چیز تصریح شده، خود احمد ابن اصحاب وکیل بوده تو شرحالش هست، احمد ابن حمزت ابن یسر رو تو ذهنم نیست که تصریح به این مطلب هم هست یا نه. این ثقاتی که اینجا هست اصلا ثقات در مقام اشاره به همین هست که اینا ثقات ثقات ما هستن و فرد علینا رسول من قبل الرجل اینا بینه رو بینه مراجعه کنید، از اینها چیز کنید و دنبال امام علیه السلام بودن، اینها نماینده های ما هستن، از طریق اینها با ما ارتباط برقرار کنید. خب این عبارت اصلا ناظر به چیزی که ایشون دنبالش هست نیست. حالا فرض میکنیم که عبارت به اون تفسیرهایی که آقای سعد کردن مطرح هست. اولا چند نکته اینجا وجود داره. یکی این که ورده نیست، تر دو علیه ما توقیات هست، این که توقیات باید بر اینها وارد بشه، این یک نکته. نکته دوم این که فرض کنید محمد ابن عبدالله ابن جعفر همگری میگه که من نامه نوشتم به امام زمان علیه السلام.
مقتل جمع مفرد بودنش بود؟
نه، هم تردوی که مضاره هست، هم از توقیات هست، یعنی کسانی هستن که توقیات به نحوه مستمر به این وارد بشه، نه که یه توقی به این وارد بشه،
یعنی یه توقی وارد شد بگیم پس به خاطر اون
سره هستن. حالا با فرض این که اصلا این عبارت در مقام بیان اون جهت هست، اون اشکال اول رقم زدن کنیم. اشکال دوم این که اونی که ملاک وثاقت هست ورود و توقیات علی وجه الاستمرار هست، اما که یه توقی به کسی وارد بشه این دلیل نیست. این دو نکته. نکته سوم این که از کجا معلوم که اینا برشون توقی وارد شده؟ محمد بن عبدالله بن جعفر خودش مدعی هست که توقی وارد شده، میگه من نامه نوشتم امام علیه السلام به نامه من پاسخ. و این خودش ادعا، دیگران که نمیگن توقیع به این وارد شده. بله اگر یه جایی یک ثقه اخبار داده بود که به محمد بن عبدالله بن جعفری توقیعات وارد شده بود، خب بگید اون قول ثقه شاهد بر اینه. این نه، خودش مدعی هست که توقیع برش وارد شده. اگر ثقه باشه اثبات ورود توقیعات میشه، ولی بحث ما در اصل وثاقت میشه. وقتی وثاقت شخص محل تأمله، قولش در این که توقیع بر من وارد شده هم محل تأمله. این هم نکته سوم. نکته چهارم اینه که ظاهر ترد و علیه و توقیعات این هست که توقیع از طرف امام به اینها میرسه، نه اینکه اینا سوال میکنن امام جواب میده. مراد از توقیع توقیعات ابتداییه، نه توقیعاتی که در پاسخ سوالات یا هر کسی. خب استفسارات همه اشخاص میتونستن استفسار کنن، اینجور نیست که استفسار کردن یه چیز خاصی داشته باشه. اینجور امام علیه السلام گفته باشه اگه شما استفسار کنید جواب نمیدین، خب هر کسی استفسار کنه خب من جواب میدن دیگه. استفسار کننده همینجور آدم ممکنه باشه. یه موقعی هست نه، امام علیه السلام مستقیما با اونو مکاتبه میکنه، امام یه موقعش من با امام مکاتبه میکنم، امام در پاسخ من جواب میده. اگر هم چیزی باشه، توقیع مستقیم از امام به اینها هست که دلیل بر شأن اینها هست، و الا اینها استفسار کردن خود امام پاسخ داده دیگه. مستفتی همه جور اشخاص میشدن، همه از مانا ادوار. مستفتی یک ویژگی خاصی در مستفتی وجود نداره که باید بگیم که حالا چون مستفتی بودن امام علیه السلام پاسخ استفتاهاشون داده، پیداست خیلی مقام داشتن. پاسخ استفتا دادن که نشانگر مقام داشتن شخصی نیست. و این محمد بن عبدالله بن جعفر همگری اون عرض کنم خدمت شما استفتا کرده و پاسخ داده. حالا مگر اون اشکال سوم رو شما اینجور جواب بدید که نجاشی میگه کاتب صاحب الامر، نجاشی گفته کاتب صاحب الامر و نه کنه نجاشی اینا اعتماد کردن مکاتبش رو با صاحب الامر. خب پاسخ این مطلب اینه که کاتب صاحب الامر چون سره میدونستنش دیگه، اینجور نیست که از مگر این که بگیم چون سره هست گفته که ما از ثقه بودنش اثبات به اصطلاح این مکاتبه با صاحب الامر علیه السلام میکنیم، پس برای این مطلب تمام میشه. پاسخ مطلب این هست که ما بحثمون در اصل این است که خبر ثقه حجت هست یا حجت نیست. فوقش اینه که نجاشی خبر ثقه رو حجت میدانسته است، به خاطر حجت دونستن از قول محمد بن عبدالله بن جعفری برایش ثابت شده است که کاتب صاحب الامر، بیشتر از این که نیست. خب پس بنابراین تو این مقام به عبارت نجاشی هم نمیشه تمسک کرد، چون عبارت نجاشی چیزی بیشتر از این که نجاشی به قول این اعتماد کرده و به اصطلاح مکاتبه این شخص با صاحب الامر علیه السلام رو پذیرفته، چیزی از توش در نمیاد. بنابراین این عبارت اصلا ربطی به این بحثا نداره. و حالا یه نکته رو هم اینجا من اشاره بکنم، حالا بعدا دوش بیشتر تکیه میکنیم، اون اینه که کلمه ثقه هم بعضی ها مدعی هستن که در اون دوره ها میگفتن فلانی ثقه است، یعنی وکیل هستن، حتی ثقه دل از ثقاتون ها، کلمه ثقه خالی هم مراد ازش وکالت بوده. این عبارته که احمد بن اسحاق اشعری و اون هم شاید معید همین مطلب باشه. حالا اینو من بعداً در موردش توضیح میدم که این مطلب همینجور هست که سره
در کلام خیر امام هم استعمال شده.
نه، حالا اینکه در کلام امامه،
در کلام
امام علیه السلام
هم امام شد در کلام سره خطاب کنشن،
نه در کلام. حالا اینو بعداً در موردش صحبت میکنیم که آیا سره که یه موقعی هست کلام غیر امامی که با امام صحبت میکنه،
نه
حالا ممکنه دو جور ما چیز کنیم، بگیم اگر امام علیه السلام بگه فلانی ثقه یعنی وکیل هست، یا کسی که از امام سوال میکنه که آیا ثقه هست یعنی آیا وکیل هست، یه موقع ثقه منهای امامو یعنی سوال از امام، اون رو بعید میدارم کسی بگه. اون کسی که مدعی هست میگه یا در روایتی که از امام وارد بشه، یا در سوالی که شخصی از امام علیه السلام اگه میگه فلانی ثقه است که نایش وکیل شما هست یا وکیل شما نیست. این حالا بعدا در موردش صحبت میکنم.
تو
خواهد
مثل امام نگی بره از امام بپرس فلانی ثقه است، از خود این طرف مستقیمن بپرس مسلم جی بپرس آی فلانی ثقه است.
حالا اون یه بحث دیگه است، اون به اصطلاح کسانی که ارتباط با امام علیه، نه فرض کنید یه عالم رجالی میگه فلانی ثقه است، یا عالم در همون زمان حسن بن علی بن فضل مثلا کتاب رجال داشته میگه فلانی ثقه است، آیا این ثقه یعنی وکیل؟ نه، بعید میدونم اینو مدعی باشن. اگر مدعی باشن باید جایی که یک نوع سوال و جوابی، حالا یا امام یا من به حکم امام، حالا ممکنه شما اون امری و امثال اینها رو به حکم امام بدانید. خب حالا این بحثش ادامه‌اش باشه در جلسه بعد. Thank you.